بسم الله. جلسه پنجم، چهارشنبه 2 خرداد 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم فی فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه که ما رسیدیم سر بحث این که تعارض ادله چجوریه. اون وقت ایشون، یعنی ادله ایشون برای ابتکاری که به نظر خود آیت الله سیستانی داشتن برای ورود به تعارض ادله، و بعد اون چیزی که مبتنی بر اونه که مسلک وثوق، بنابر مسلک وثوق ایشون اسباب اختلاف حدیث رو تقسیم کردن به داخلی و خارجی. اسباب داخلی منظور اون چیزهایی بود که از قبل خود ائمه بود، 3 قسم اصلی هم داشت: نسخ، انقسام حکم و کتمان. ما اسباب خارجی رسیدیم سر اسباب خارجی دیگه، و این بحث اسباب خارجی رو بعد بخونیم. اسباب خارجی فهمیدن که اوناییست که صفحه 28 و یه مقام به روات و المؤلفون و یه متعدده، اون چیزاییه که از قبل روات و مؤلفینه. البته مقام یعنی اون چیزایی که قیام شده به اونها از قبل روات و مؤلفون، و اینا زیاده، ولی ایشون اینجا 7 رو میشمارن. یکی وضع که منظور جعل و اینها باشه، و تحدث نافیه ان اهدافهی، اهداف جعل چی بوده. خیلی بحث خوبیه که کمتر بحث شده. من حالا توی ذهنم مبارزات فرهنگیه که با ائمه بوده، یکی دو نوع. مثلا ما مبارزه فرهنگی خیلی حاد با ائمه میبینیم که از قبل دیگران بوده، یکی جعل فرقه است، مثل اسماعیلیه که جعل میشه. خیلی بعید به نظر میرسه که واقعا اصحاب حضرت این کار کرده باشن. خود اون حکومت اسماعیلیه رو جعل میکنه، حالا در واقفیه اینطور نیست ظاهرا حسب روایاتی که هست. یکی هم همین بحث تحریف و اینها بوده که خیلی جدی بوده، که این مبارزات فرهنگی بوده که اون موقع میشده، حالا غیر از مسائل سیاسی که مثلا اون موقع بوده. خب یکی بحث وضع اهداف و انواع وضع، که اون وقت فهمدن انواعش یا تعلیف کتاب بوده یا دست بردن بین نصوص بوده، به اینکه زیاد کنن یا کم کنن. خب خیلی معروفه دیگه، ان امر ابن شم دست فی کتب جابر، جابر ابن یزید جعفی، اون عمده میراث روایش از طریق امر ابن شم رسیده، که امر ابن شم متهم به دست بردنه. میدونید خب از طرف جابر خیلی روایت عجیب غریب رسید. مثلا اگر مگس افتاد در غذات با یک بالش، اون بالش هم بزن توی مثلا آب یا حالا غذا و بخور مثلا غذا رو، با اینکه خب مگس از نظر ما جز حشرات خب ما به جز بعضی مثل ملخ و اینها، حالا جیرجیرک اختلافیه ولی ملخ اختلافی نیست و هست ظاهرن. البته اگر امثال آقای مددی نظرشون این نباشه که اینا جعلیه، ولی خب اینطوریه. حالا ما قالب خوردن حشرات نیستیم. و حالا چیزای دیگه‌ای که جعل شده و اینا، روایاتی که بوی تجسیم میده و اینها، البته روایات خوبم از طرف امر ابن شم رسیده، نه این که نرسیده، ولی خب روایات جعلی هم کاملا مشخصه که جعلی هم رسیده. نقل به معنا و اشکال نقل به معنا، حدیث مدروج که ایشون معنی کردن یعنی قیام بعضی از مؤلفین به ادراج تعلیقه در ضمن حدیث بدون اینکه جدا بکنن، تقطیع روایات که حالا نمیدونم منظور، البته بله دیگه تقطیع آهم و ازم مضر بوده، تشابه خطوط، تصحیح قیاسی، که تصحیح قیاسی منظور این استش که مثلا یک کلمه ای رو میدیدن، بعد احساس میکردن که این غلطه، اون وقت اینو خودشون بدون اینکه مثلا تطابق نسخه بکنن درست میکردن. این منظور از تصحیح قیاسی اینه. خلط بین کلام امام و کلام غیر از ایشون از فقها در یک سیاق واحد از قبل راوی، که این فکر میکردن که این کلام مثلا اون فقیه توضیح داده اونجا، حالا نوشته شده چی بوده، جز قرائن حالیه بوده، مقالیه بوده، این فکر میکردن که این حرف امامه. فهذا مجمل، و این دیگه یه مجملی از بحث اختلاف حدیثیه که از اهم بحوث اصولی و محتاج ترین به عملیات استنباط، مرتبط ترین به عملیات استنباطه. و ایشون فرمودن ما شواهد زیادی آوردیم. بحث اختلاف حدیث ایشون جز این تقریراتی که هست جز مفصل ترین هست، یعنی دو سه تا تقریر هست که اینا حدود 800-900 صفحه است. البته از همه بیشتر فکر کنم قواعد فقهیه ایشونه که فرق قاعده ید و دو سه تا قاعده الزام و یه قاعده دیگر رو یک جا بررسی کردن. بسیار بسیار مفصل اون قواعده فقهی است، ولی این هم جزو کتاب های خیلی مفصله ایشون. خب زمینه های قانونی که ایشون شمردن در این که از ابتکارات ایشون بوده و خیلی تاثیرگذار بوده، اولین چیزی که مطرح میکنن که در این مفاهیم قانونی دو تا مطلب مطرح میکنن. یکی متمم جعل تطبیقیه. منظور از متمم جعل تطبیقی این استش که و معناه قیام الشارع، صفحه 29 عرافل، المقدس، معناش قیام شارع مقدسه، به تطبیق الماهیت الاعتباریه على مصادیق معینه، به اینکه تطبیق بکنه ماهیت اعتباری رو به مصادیق معینی. به لحاظ ان الامر الاعتباری، به این لحاظ که امر اعتباری لا ينطبق على مصادیق قهرن، امر اعتباری به مصادیقش به طور قهری منطبق نمیشه، کل امر تکوینی، مثل امر تکوینی. و انما یحتاج و انطباق محتاج انطباقش و انما یحتاج و انطباقه علیها، محتاج انطباق امر تطبیقی به اون ماهیت اعتباری، لتدخل الجعل و الاعتبار، به خاطر اینکه تدخل، متاسفانه من یادم رفته نگاه بکنم اینو، ولی فکر کنم به خاطر داخل شدن جعل و اعتباره، چون یه امری که جعلی میشه به اعتبار معتبره دیگه، بعد معتبر معلوم کنه که من چی و برای چی جعل کردم. سوا اون کان اصل المفهوم الذی یراد و تطبیقه مجعولا شرعی، یا فرق نمیکنه که اصل مفهومی که میخوان تطبیق بکنن یه مجعول شرعی باشه، کس صلات که در همه جا عبارت از اون، به شما عرض بکنم که نرمی خضوعی در همه شرایع، که شارع البته گفته که مصادیق معین تطبیقش کرده، یا اینکه امکان مجعولن اغلاین، یا اینکه مجعول اغلایی باشه، مثل مفهوم دینار. خب مفهوم دینار اینو من توی البته بحثای دیگه شون دیدم، مفهوم دینار اول طلا بوده، خود طلا بوده، یه مقدار معینی طلا بوده که مثلا مقابل یه چیز قرار گرفته، بعد همونو تبدیل به سکه کردن، بعد همین الان تبدیل شده به پول کاغذی، یه مفهوم اعتباری. خب نظریه متممه اون وقت جعل تطبیقی به کجا ربط داره؟ لها علاقتون به بحث الحقیقت شریعه، به بحث حقیقت شریعه ربط داره، بحث صحیح ولعم ربط داره همونطور که خیلی روشنه، و بحث تزاهم، به بحث تزاهم ربط داره. حالا ایشون مثال میزنه، فمثلا اذا نظرنا لقاعدت الاسترار، وقت مثلا وقتی ما به قاعده استرار نگاه میکنیم و قاعده اصرار چیه؟ و هیه ما من شیء حرمه الله، این هم قاعده اصرار اینه، چیزی نیستش، ولی یعنی که خدا حرام کرده باشه، چیزایی که خدا حرام کرده باشه نیست، مگر اینکه الا وقد احله لمن اضطر الیه، مگر اینکه خدا اونا رو حلال کرده برای کسایی که مضطرن به اونا. حالا و داره عنوان المستر الی. حالا یک کسی مستر شد، اما عنوان مستر الی اون چیزی که به او استقرار داره، این دارمدار این شد بین محرمین، بین دو تا محرم علی نحو تزاحم. فما هو المقدم منهم ليكون مستاقا لعنوان المستر الی، کدوم یکی از اینا مقدمه برای این که مستاق عنوان مستر الی باشه؟ فمنها فهنا یأتی دور متمم الجعل التطبیقی لتقدم احدهما. اینجا نقش متمم جعل تطبیقی میاد برای اهمیت یکی از اون دوتا اندن شر اول اغلا. اما یعتبر ما خب دوتا چیز داریم، خب اون چیزی که مسترون الی باشه کدوم باشه؟ اون چیزی باشه که نزد شر و اغلا مسترون الیه، او یعتبر ما ینتخبه الانسان به طبعه، یا اینکه اون چیزی که انسان به طبعش به اون استقرار پیدا میکنه باشه. خب المستر الی فی صورت تساویه ما و عدم اهمیت احد ما علی الاخر، در صورتی که مساوی باشه و یکی و دیگری اهمیت نداشته باشه. مثلا فرض کنید بین گوشت انسان و گوشت خوک مستر شده، خب طب به گوشت کی بیشتر میل میکنه؟ خوک دیگه، آدم میگه انسان نخوره بهتره. حالا فرض بگیریم بین گوشت خوک و گوشت سگ مستر شده، کدومو بخوره؟ بر مثلا بر این روایاتی که مثلا گفته شده هفت بار رو نمیدونم چی چیه خوک رو بشورن، بعضی از روایات هم برای سگ هم هفت بار داره، ولی خب اختلافی شده تا اونجوری که یادمه. ولی حالا مثلا انسان به هر سبب تب مثلا بالاخره به کدوم مثلا چیز پیدا میکنه؟ برای این جور جاهاست ظاهرا بخوایم مثال بزنیم. دوم چیزی که در بحث واضح
نشد این تطبیقش یعنی چی؟
یعنی چی؟ متمم جعل تطبیقی، ایشون مستشاره وقتی بیاد مسترون الیه رو خودش مشخص بکنه مصادیقش هم باید بگه. جعل تطبیقی، آقا من شاره گفته که هر چیزی که مستر شدی برات حلاله. خب فکر کنم اشاره دارم به آیه این که من تو قرآن هم داره که اون کسی که مستر میشه غیر باغن ولا آدن، به صورتی که این بغی و خلاصه چیز نداشته باشه، استرار به این مقدار. مثلا حالا این باغن و آدن و ایشون متمم جهل تطبیقی میگیره یا نه، مثلا من چون روایتشو چیز نکردم اشراف ندارم، مثلا تو روایات چیزی خاصی هست که ایشون احساس کرده که اومدن مسترون الیه رو از نظر قانونی روشن کردن که چیه. یعنی شما مثلا هر چیزی نمیتونی به عنوان مسترون الیه، آقا من مستر شدم چی بخورم؟ مثلا مار بخور، هر چیزی مثلا دست روتیل بخور، مثلا مستر شدی دیگه، مار بخور روتیل بخور. نه مثلا اگه میتونه بعد یه چیزی مثلا پیدا کنه مار و روتیل و اینا مثلا نباشه، یه چیز گوشت مثلا باشه یا غیر گوشت باشه، یا مستر شده به مار و روتیل، یا اینکه مثلا یه گیاه یارو بخوره، مثلا گیاه بخوره، نه بعد گیاه بخوره، نه بعد مار و روتیل بخوره. توضیح خاصی نداره. تو فکر کنم توی چیز توی بحث همین شکل علم و اصولشون اونجا من احتمال میدم که اینو مفصل توضیح بدن. دوم از مفاهیم قانونی که ایشون طرح کردن و ابداع کردن بحث قدرت و انواعشه. ایشون میگن که ما علمای اصولمون وقتی داخل بحث تزاحم میشن دو تا نقطه رو بررسی میکنن. یکی فرق تزاحم و تعارض، چون تعارض تنافی دو تا دلیل در ثبوت و جعل، تزاحم تنافی دو تا دلیل در مرحله امتثاله. یعنی ما احساس میکنیم که این مثلا یه چیزی گفته شده هم واجبه هم مستحب، خب این نمیشه که، بالاخره یا باید واجب باشه یا باید مستحب باشه دیگه، نمیشه که هم واجب باشه هم مستحب باشه، بعد یا واجب باشه یا مستحب باشه، یکی از این دوتاست، این میشه تعارض. اما تزاحم نه، در مرحله امتثاله، دوتا امریه، حالا اینا امراش هم جداست، به طور طبیعی ما هم تزاحم نداره، ولی حالا اینجا تضامن پیدا کرده. اینو باید چیکار کنیم؟ ایشون میگن که بعد نقطه دومی که علمای ما طرح میکنن بعد از اینکه فرق تضامن و تعارض چیه، مرجحات باب تضامنه. در حالی که ما در بحث تضاهم اولا اومدیم از انواع قدرت بحث کردیم که ایشون سه نوع قدرت رو میشمارن. صفحه 30 وهی القدره علی اصل الفعل المعبر عنها به انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. این قدرت بر اصل فعله که تعبیر میشه از اون به این که اگه بخواد انجام بده، اگه هم نخواد انجام نده. این قدرت بر اصل فعل. دوم قدرت بر موافقت قطعی و مخالفت قطعیه، اینکه قدرت داشته باشه بر موافقت قطعی و مخالفت قطعی. بعضی ممکن اصلا از اصل قدرت نداره، بعضی ها نه قدرت رو از اصل داره اما حالا موافقت قطعی یا مخالفت قطعی مثلا بتونه انجام بده. بعد قدرت در جمع بین دوتا امتصاله. اون وقت ایشون اومدن اول انواع قدرت رو گفتن، بحث دومی که مطرح کردن تحدثنا عن دخالت القدره به انواعها، اومدیم بحث کردیم از دخالت انواع قدرت. فهل هی چهار تا اون وقت ایشون سه تا این دخالت قدرت در سه تا سطح رو ایشون میشمارن. هل هی دخیلتون فی مرحله الجعل، آیا دخیل در مرحله جعل؟ ام هی دخیلتون فی مرحله الفعلیه، یا اینکه نه دخیل در مرحله فعلیت قدرتی که شما، خیلی بحث زیبایی، قدرتی که اومده شرط شده، قدرت در مرحله جعل یا قدرت در مرحله فعلیت. ام هی دخیلتون فی مرحله تنجز، یا نه این قدرت در مرحله تنجز. خب اون وقت فرمودن در بعضی از صور که قدرت شرط شده باشه یدخل المتنافیان فی عنوان تعارض، در بعضی از صور این متنافیان در عنوان تعارض وارد میشن. خب بعد قواعد باب تعارض رو اونجا جاری بکنیم. و علی بعضها یدخلان فی عنوان تضاهم، اگر مثلا من به نظرم میسه قدرت مثلا در مرحله تنجز باشه، این باید در باب تضاهم بررسی بشه. و علی بعضا تصح نظریه تطب، اینم خیلی نکته جالبیه، بنابر بعضی از این که انواع قدرت در کجا شرط شده باشه میتونه بحث ترتب درست بشه. ولا تصح علی بعض الاخر، قسم چهارمم اینه که طبق هیچ کدوم از اونها این بحث قدرت درست نباشه. دوباره ایشون این نکته رو حالا طبق تقریری که مقرر تکرار میکنن که هازا تمام الحدیث حول و بعض المحاولات المصاهمه، این تمام گفتار بود درباره بعضی از تلاش هایی که سهم داره فی تطویر علم الاصول، در دگرگونی علم اصول، من خلال استفاده من العلوم المختلفه، از خلال استفاده از علوم مختلف، و الاستمداد من اطروحات علماء انال اعلام، و این که ما استفاده کرده باشیم از بحث های علمای اعلاممون. این هم دوباره یعنی این که به طور کلی اونجا قدرت شرط شده باشه، مثلا احتمالاً
شرط شده باشه برای مرحله فعلیت،
نه نه مثلا برای جهاد مثلا دفاعی قدرت به طور کلی شرط شده باشه. مثلا میگه آقا جهاد دفاعی به کسی واجبه که اصلا قدرت داره، واسه که اصلا قدرتی نداره چه چیزی واجبه؟ افتاده روی تخت، خب قطع نخواه، در مرحله جل برای این قدرت جل شده، ولی این لذا این اصلا شامل نمیشه.
تو مرحله فعلی که وقتی میگم قدرت دخیل هست یا نیست، یعنی که میتونه انجام بده یا نمیتونه،
مثلا احتمالاً
جر که این نیست، تو جر فقط همین شرط شده باشه یا نشده باشه، نه جر که اصلا قابل قدرت.
توضیحی که حالا جلوترم من نگاه میکردم، البته بعضی از بحثا رو توضیح میدن ولی اینو نمیدونم اون جلوتر توضیح دادن یا نه، ولی حرفشون روشنه که بالاخره قدرت در کجا شرط شده باشه تفاوت میکنه، در این که ما بگیم این از باب تعارض یا از باب تضاهمه و بعدم شامل کدوم راه حل میشه.
خب یعنی مثلا میشه فقط تو مرحله فعل قدرت دخیل شده باشه؟ اصلا کجا دخیل شده؟ اگه میخواد دخیل شده باشه منشأش مرحله جبر دیگه، که میگه باید دید در کجا دخیل.
نه نوعی که چیز میشه ایشون از نظرشون نوعی که اون وقت بحث پیدا میکنه فرق میکنه دیگه. بله. به هر حال این دقت‌ها دقت‌های جالبیه که قدرت مثلا توی کجا شرط شده.
پرنسپا خیلی از این بحثا رو بقیه آقایون هم دارن ندارن؟ این... خب شاید به قول شما به این نظم و این که احتمال داشته باشن حتما شاید اونجوری نباشه، ولی جسد گریخته
مثلا کدوم بحث ها؟ الان این بحث های متمم جعلی که ایشون مطرح میکنن یا قدرت رو که ایشون اصلا از این زاویه مطرح میشن، خودشون هم دارن میگن نوعه و راستم میگن. ممکنه میگم یه گوشه قلم هایی باشه که آقا قدرت مثلا اگه در کجا شرط شده باشه چطوره، اگه در کجا شرط شده باشه چطوره، ولی این که کلن بحث رو اینطور بچینن این یه چیز جدیدیه. خب ما این تیکه که حالا یه ابداعات ایشون بود و اینها رو خوندیم، بحث لازمی بود، بعد وارد بشیم در همون محورهای مکتب شناسی که داشتیم و از اونجا دوره شروع و بحث ها رو مطرح بکنیم. بحث مکتب بررسی مکتب اصولی از نظر ساختار که محور اول بحث ماست توی بررسی مکتب اصولی ایشون. خوشبختانه ایشون خودشون تو بحث سوم اصلا این بحث رو مطرح کردن و چیزی نیستش که حالا ما خیلی بخوایم مثلا برش دست و پا بکنیم و اینها، و ورودای خودشون رو دارن. منتها ما به عنوان مقدمه باید یه به شما عرض بکنم که اشاره‌ای به تقسیمات دیگه‌ای که نسبت به علم اصول شده و چینش‌های علم اصول هست داشته باشیم. البته میگم ایشون خودشون هم یه اشاره‌هایی دارن ولی مفصل نیست. حالا ما از این کتاب آیه عراکی اصول فقه نوین جلد اول، من اونجا این از اونجا من میخونم که بله بله بحث تقسیم بندیه، چون ایشون هم یه همین از صفحه 69 شروع کردن در این که تقسیم مسائل علم و اصول که چجوری تقسیم میشه و اینها، ایشون اونجا شروع کردن این بحث رو. که پنج تا ایشون، البته ایشون تقسیم مرحوم آخوند و تقسیم محقق اصفهانی، محقق خویی، محقق شهید صدر، این چهار تا رو میشمارن، بعد یه مختاری دارن در تقسیم بندی مسائل موصول. البته تقسیم آیت الله مکارم هم هست و حالا ما من قبلا هم اصول رو داشتم، این چاپ قدیمیش رو داشتیم ولی باز دادیم رفت، حالا شاید هم اشتباه کردیم نمیدونم، ولی میدونم که ایشون هم تقسیمش فرق میکنه، یه چینش متفاوتی دارن و اینها. یه تقسیمی هم البته تقسیم بیشتر حالا ظاهرش و عبارات تقسیم فرق میکنه، در یکی از این کتابه خیلی سطح پایین دیدم نوشته شده، اونجا به نظر میاد که یه تقسیم مثلا جدیدی باشه، اونم حالا خیلی مهم نیست چون واقعا واقع تقسیمم خیلی فکر نمی‌کنم فرق بکنه.
این تقسیم رو اون داریزونی دارن.
آقای لاریجانی هم بله بیشتر حالا ایشون که البته من اتفاقا اون جلد یکشون رو یه 50-60 صفحه رو باز مطالعه می کردم و اینها، ایشون حالا تو اون جلد یک تا اونجا که من یادم تقسیمی ارائه ندادن، حالا اگه جلدای دیگه ای تقسیم ارائه دادن من نمیدونم. حالا خب ایشون هم از باب فلسفه علم و اصول بسیار مفصل وارد شدن و چیز کردم، تو من خوندم بحثا بحثای دقیقی است و اینها، ولی من فکر کنم از حیث کاربردی شاید از حیث سنخ مسائل چون ایشون در فلسفه قویه در و فکر بسیار قوی و اینایی دارن، شاید از حیث جدا کردن سنخ مسائل تقسیم ایشون تقسیم جالبی باشه، ولی از حیث کاربردی هیچ فرقی در بحث نمی کنه. عرض کردم کسی ما نداریم به اون معنا، البته تقسیمی که شیخ اعظم ارائه دادن خب کاملا فقه و ساماندهی میکنه به طور کلی، ولی یعنی ادله فقهی رو ساماندهی میکنه، شما معلومه یا در قسمت ادله هستی یا در قسمت اصول عملی هستی، این تقسیم کلی رو هم شیخ داره، ولی اینکه خیلی از جا در ظهورگیری ها شما دیدید که چقدر ایشون حرفا در ظهورگیری ها داشتن، نکاتی نسبت به ظهورگیری ها داشتن، علالید ما اخذت حتی تعدی در بحث اعتبارات ادبی ایشون میگه من این رو اعتبار قانونی نمیدونم، دلالت بر مالکیت ید نمیدونم، بلکه دال بر ضامن بودن ید میدونم، یعنی یک چیزی تا دست کسی هست او ضامنه، مثلا اینجوری میدونم. حالا در ظهورگیری ها در تعارض ادله اینا خب خیلی مؤثره، ما کسی نداریم که اصولش واقعا استنباطش رو اینجور مهندسی بکنه و اینجور شکل بده، حالا چه به طور کلی چه در جز جزها ظهورگیری ها و حل تعارض، اینا خب بسیار مهمه. بله عرض میشه خدمت شما که در تقسیم مسائل علم و اصول صفحه 69 ما، البته اینا رو خیلی سریع میخوایم بخونیم، نمیخوایم حالا ایشون 50 صفحه بحث کرده، ما فقط میخوایم شکل تقسیمات رو بخونیم چون ایشون ایرادم کرده و اینا. ایشون فهمده که تقسیم مرحوم آخوند اینه که مباحث الفاظ رو طی 5 مقصد بحث کرده، مباحث استلزامات رو در ضمن مباحث الفاظ به عنوان ذیل اون مباحث متعرض شده، مباحث امارات رو در مقصد ششم آورده و مباحث اصول عملیه رو در مقصد هفتم آورده و مباحث تعارض رو یا تعادل و تراجیح رو به عنوان مقصد هشتم و خاتمه مورد بحث قرار داده. حالا ایشون اشکالاتی کردن، البته من این اشکالات رو فقط بخونم بد نیست، عناوین اشکالات اینه که حالا ببینید این اشکالات واقعا تو هر تقسیم بالاخره باید لحاظ بشه. یکی اینکه معلوم نیست علت ادراج مباحث استلزامات نظیر مبحث مقدمی واجب زمینه مباحث الفاظ چیه؟ مهم نیست. تسلسل و ارتباط منطقی مقاصد سامانیه با یکدیگر چیه؟ که البته من فکر کنم این روشنه دیگه، اینا به ترتیبی است که ما از ادله استفاده میکنیم، چون شما قاعدتا بعد اول ظهور بگیری، بعد وقتی ظهور گرفتی اون وقت قاعدتا البته خب بله اگر بخوایم حالا و تو تقدم و تأخرش میشه بعضیاش رو توجیه کرد بعضیاش هم قابل توجیه نیست. بعد وجه تقدم مباحث الفاظ بر مباحث امارات روشن نیست، اگرچه وجه تقدم امارات بر اصول عملی و دوتا مبحث تعارض روشنه. این که ایشون برای هر یک از مباحث الفاظ مثل اوامر و نواهی و عام و خاص و اینا مقصد مستقل هم قرار داده اما همه امارات و اصول عملیه رو توی مقصد واحد هم بحث کرده، از نظر ایشون میگن که موجه نیست. تقسیم محقق اصفهانی دومین تقسیمه که مطرح شده. محقق اصفهانی شون فهمدن ابتدا صفحه 70 اصول فقه نوین میگن که ابتدا مقدمه‌ای رو در نظر گرفتن که در اون به مبادی تصوری و تصدیقیه لغویه و احکامیه پرداختن، در مبادی تصوری لغوی بحث وضع معنی حرفی انشاء اخبار حقیقت و مجاز رو بحث کردن. در مبادی تصدیقی لغوی حقیقت شرعی صحیح و عام اشتراک استعمال لفظ در اکثر از معنا رو بحث کردن. در مبادی تصوری احکامی انقسام حکم شرعی به تکلیفی و وضعی و خصوصیات هر یک از اینا و انقسام واجب به مطلق و مشروط، منجز و معلق، نفسی و غیری، تعیینی و تأخیری، عینی و کفایی، موثق و مزیق، تعبدی و توسلی، اینا رو بحث کردن. در مبادی تصدیقی احکامی امکان اخذ قید قصد قربت در متعلق امر رو بحث کردن. مقدمیت ترک زد برای زد دیگر رو بحث کردن. مسئله ترتب امکان تعلق امر به طبیعت، اینا مبادی تصدیقی احکامی است. بعد به مواس اصلی علم اصول پرداختن و اونها رو طبق 4 مبحث و یک خاتمه بحث کردن. بحث اول در باره مسائل عقلی است که اجزا مقدمه واجب اجتماع امر و نهی رو بحث کردن. بحث دوم مسائل لفظی است که البته نتونستن اینو تدوین بکنن، ناقص مونده. در اونجا مجعولات شرعیه از حیث خودشون که عوامر و نواهی باشه، مجعولات تشریعیه از حیث تعلیقش به شرط یا وصف، و 3 بحث یعنی زید و مواسع لفظیه مطرح کردن البته نتونستن بنویسن. موضوعات مجعولات تشریعیه و متعلقات اونها از حیث عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و اینها. مبحث سوم هم درباره حجج شرعیه و حجیت ظواهر، خصوص ظاهر کتاب، حجیت حکایت سنت، حجیت نقل اجماع و حجیت استصحاب بحث کردن. در مبحث چهارم هم راجع به تعارض، بعدم خاتمه اصل براءت و اجتهاد و براءت و اشتغال و اجتهاد و تقدیم، که این دوتا بحث رو خارج از اصول دونستن، چون نظرشون این بوده که این دو بحث درباره حکم فقهی یا مبادی احکام فقهی هست. و حالا اینشون فهمدن امتیازی که این تقسیم داره اینه که اقسام تداخل ندارن، چون مبوس اصول رو به 4 قسم مسائل عقلی، مسائل لفظی، مبوس حجج شرعیه و تعارض تقسیم کرده. امتیاز دیگرش هم جداسازی مسائل عقلی از مسائل لفظی و جداسازی این دو از مواس حججه. دورشون یه اشکالاتی کردن، اونا شما چیز نداریم، ولی بازم شبیه همون اشکالاتی که اونا بود که تقسیم وجه منطقیش چیه، بعضی مواس انداختی بیرون داخله و از این هم. تقسیم محقق خویی چطوریه؟ ایشون فرمودن که مواس اصولی رو بر اساس تنوع قاعده اصولی از ناحیه نتیجه، توجه فرمید، بر اساس تنوع قاعده اصولی از نهایه نتیجه قرار دادن. قاعده اصولی رو 4 نوع تقسیم کردن. افاده علم وجدانی به حکم شرعی واقعی بکنه، افاده علم تعبدی به حکم شرعی واقعی بکنه، افاده وظیفه عملی شرعیه وقت فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی، افاده وظیفه عملی عقلیه وقت فقدان دلیل بر حکم واقعی و وظیفه عملی شرعی بکنه. لذا مباحث رو تقسیم به 4 قسم کردن.
چه فرقی کرد اونجایی که افاده عقلی بکنه یا اینکه اصول عملی خلاصه؟
افاده علم تعبدی بکنه مثل امارات دیگه؟
بعدی
افاده وظیفه عملی شرعیه وقت فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی، بعد از اون وظیفه عملیه عقلیه وقت فقدان دلیل بر حکم واقعی بود. خب لذا ایشون طبق این مباحث اصول رو 4 قسم اصلی کردن. مباحثی که درباره قواعدی بحث میکنه که نتیجه اونها علم وجدانی به احکام شرعی واقعیه، و کلیه مباحث استلزامات عقلیه مثل مقدمه واجب، بحث ضد و امثال اینها. بحث دوم پیرامون قواعدی که نتیجه اونها علم تعبدی به حکم شرعی واقعیه، اون وقت اینو 2 قسم کردن. قواعدی که پیرامون صغرای دلیل تعبدی بر حکم واقعی بحث میکنه با مفروغیت از کبرا، مثل مباحث الفاظ که درباره صغرای حجیت ظهوره. ما میگیم ظواهر حجتون، ولی یکی از اون چیزهایی که حجته امره که داله بر وجوبه مثلا، درست؟ چون و مواس الفاظ که درباره صغرای حجیت ظهور بحث میکنه که و کبرای اونها حجیت ظهوره، چون که معلومه به بنای عقلایی مفروغون انهه دیگه، مواس الفاظ صغرای اون کبرای کلیه دیگه که ظهور حجته و اینا حالا معلومه به بنای عقلایی طبق تعبیری که ایشون از حرفای آیت الله خویی کردن و این تقسیمو از محاضرات صفحه 6 تا 8 ایشون داره نقل میکنه. قواعدی که پیرامون کبرای دلیل تعبدی بعد از فراغ از صغراست، مثل مواضع حجج و امارات که درباره حجیت اماره مثل نظیر خبر واحد بحث میکنه، بعد از فراغ از صغرا که وجود خبر واحد باشه، یعنی امارات حجتان اینا یه کبره کلیه، صغراش چیه؟ خبر واحده. مباحثی که پیرامون قواعدی بحث میکنه که وظیفه عملی شرعی مکلف رو بعد عجز از دلیل شرعی بر حکم واقعی تعیین میکنه، مثل چی؟ براءت شرعی، احتیاط شرعی، استصحاب، اینا تأخیر اگه بگیم شرعا تأخیره. مباحثی که پیرامون قواعدی بحث میکنه که وظیفه عقلی مکلف رو تعیین میکنه بعد از عجز از دلیل بر حکم شرعی واقعی، مثل وظیفه عملی شرعی، مثل مبحث براءت عقلی، احتیاط عقلی، اینا. خب ایشون دوباره مثلا چیزاشو میشماره، امتیازای این چیزو میشماره و اشکالاتم باز میگیره که مثلا این اشکالاتو داره که اینجا الان ظاهرن 5 تا اشکالیشون گرفت. تقسیم بندی بعدی تقسیم شهید صدره که دو تا قسم داره، یکی به شما عرض بکنم که یعنی دو تایشون پیشنهاد دادن که هر دوش یه مقدمه داره و یه خاتمه داره، مقدمه وسط بعد خاتمه. پیشنهادشون اینه که درباره حجیت قطع به عنوان مبدا تصدیقی علم اصول بحث بشه، به دلیل اینکه کلیه مواس اصول به نحوی به حجیت قطع استناد دارن و از تعریف حکم شرعی و اقسام اون به عنوان مبدا تصوری مسائل علم اصول بحث بشه. تعریف حکم شرعی و اینها به عنوان مبدا تصوری بحث بشه و از خاتمه بحث درباره تعارض باشه. خب ایشون البته توی صفحه 76 اصول فقه نوین میگن که همان گونه که گفته شد در تقسیم بندی مسائل اصول دو شیوه را پیشنهاد کردند که معتقدند هر یک از این دو شیوه از امتیازی برخوردار است. شیوه نخست که همین بود که خوندیم از امتیاز در بعد نظری و شیوه دوم از امتیاز در بعد تطبیقی عملی برخوردار است و حالا ما اینجا دو تا شیوه رو ایشون مفصل گفته. شیوه نخست ما اینجا رو بخونیم بهترش. در این شیوه تقسیم بندی صفحه 76 اون چه اساس تقسیم قرار گرفته تنوع قواعد اصولیه که همگیشون بنابر نظریه شهید صد در چیز مشترکن، در اینکه ادله مشترکه استدلال فقهی هستن مشترکن. تقسیم بندی اول به لحاظ نوع دلیلیته، یعنی همون شبیه تقسیم آقای خویی. بعد بخونیم این یه تیکار رو، خیلی نیستش، ما اینو بخونیم. تقسیم دوم تقسیم بندی خیلی نیست، ما از همین روش میخونیم که خوب باشن. در اینجا تذکر این نکته، خواهیم از اول بخونم. در این شیوه تقسیم بندی آنچه اساس تقسیم قرار گرفته تنوع قواعد اصولی پرانتز باز که همگی بنابر نظریه استاد ادله مشترکه استدلال فقهی هست به لحاظ نوع دلیلیت، تنوع قواعد اصولی به لحاظ نوع دلیلیت، یعنی در اساس تقسیم نوع دلیلیت قاعده اصولی مد نظر قرار گرفته. در اینجا تذکر این نکته بجاست که آنچه از سیاق عبارات مقرر برمی آید، مقرر محترم برمی آید، این است که مقصود معظم الله از دلیلیت دلیل همان است که در گذشته به آن اشاره کردیم، یعنی اساس دلالت دلیل بر مدلول خیش. زیرا در هر دلیلی که بر مدلولی دلالت میکند رابطه سببیتی میان دو تصور برقرار شده که سبب آن رابطه سببیت صورت علمیه دال بر صورت علمیه مدلول دلالت میکند. این که در اینجا گفته شود قواعد اصولی از نظر نوع دلیلیتی که دارند به چند نوع تقسیم میشود، مقصود از نوع دلیلیت در اینجا نوع سببیتی است که رابطه بین دال و مدلول را به وجود آورده که میتوان از آن به رابطه دلالی تعبیر کرد. بر این اساس مسائل علم اصول در این تقسیم بندی که بر اساس نوع دلیلیت دلیل استوار است، به لحاظ تنوع سبب به وجود آورنده رابطه دلالت میان تنوع سبب به وجود آورنده رابطه دلالت میان دال و مدلول به پنج بخش تقسیم می شود. زیرا سببی که رابطه دلالت را به وجود آورده یا قواعد لغوی و لفظی است که در این صورت دلیلیت دلیل لفظی است. این نوع نگاه با آقای خویی فرق میکنه، اصل نگاه همون جوره ولی زاویه نگاه فرق میکنه. یا اینکه برهان عقلی است که دلیلیت عقلی است، یا اینکه حساب احتمالات است که دلیلیت در این صورت استقرایی است، یا اینکه رابطه دلالت به وسیله جعل شرعی به وجود آمده که در اینجا دلیلیت شرعی است. و این قسم نیز گاهی به این نحو است که جعل شرعی به لحاظ طریقیت و کاشفیت از واقع بوده و گاه جعل شرعی بدون لحاظ کاشفیت و طریقیت به واقع است. بنابراین اقسام مباحث علم اصول از این قرار خواهد بود: مباحث دلیل لفظی یا مباحث الفاظ، مباحث دلیل عقلی یا مباحث استلزامات عقلی، مباحث دلیل استقرایی که در اینجا درباره تواتر، اجماع و از این قبیل مطالب بحث خواهد شد، مباحث دلیل شرعی که درباره ادله بحث می‌کنند که دلیلیتشان به وسیله جعل شرعی است، که از این دسته از مباحث بر دو قسمند. زیرا دلیل مجعول شرعی گاه اماره است و گاه اصل، لذا این مبحث به دو بخش تقسیم می شود: مبحث امارات و مبحث اصول عملی شرعی. مباحث اصول عملی عقلی که درباره قواعدی بحث می کنند که عقل به آنها حکم می کند، در موارد کوتاه دستی از ادله مجعول شرعی. پس پنج قسم تقسیم شد مباحث علم اصول. یعنی علم اصول نگاه ما باشه اینه که پنج قسم از لحاظ نوع دلالت دلیل تقسیم میشه و این پنج قسم ما بحث میکنیم. اینم یه تقسیم در علم اصول. شیوه دوم تقسیم بندی مسائل علم اصول در مدرسه شهید زاد همون گونه که اشاره شد صفحه 77 بحث رو شروع میکنن. اون تقسیم اول رو تو صفحه 76-77. در تقسیم اول تنوع مسائل اصولی به لحاظ نوع دلیلیت منظور بود، لکن در این تقسیم تنوع مسائل اصولی به لحاظ نوع دلیل فی ذاته منظور است. تنوعی که میان ادله اصولی به لحاظ ذات آنها برقرار است، آن تنوعی است که منشأ اثر اصولی است. تنوع به لحاظ مجعول شرعی بودن یا نبودن دلیل و نیز در آنچه مجعول شرعی است لحاظ کاشفیت و عدم لحاظ آن. یه بار دیگه میخونم: تنوعی که میان ادله اصولی به لحاظ ذات آنها برقرار است، آن تنوعی که منشأ اثر اصولی است. تنوع به لحاظ مجعول شرعی بودن یا نبودن دلیل و نیز در آنچه مجعول شرعی است لحاظ کاشفیت و عدم لحاظ آن است. و لذا بنابر این تقسیم بندی ادله به دو قسم کلی تقسیم می شوند: ادله شرعیه و ادله عقلیه. ادله شرعیه دلیل هایی است که شارع در جعل آنها کاشفیت از واقع را لحاظ نمونده که از آنها به ادله تعبیر می شوند. دو، دلیل هایی که شارع در جعل آنها کاشفیت را لحاظ ننموده و تنها به تعیین وظیفه عملی نظر داشته که از آنها به اصول عملی تعبیر می شود. بنابراین اقسام اصلی مباحث اصول به این ترتیب خواهند بود: ادله شرعیه، ادله عقلیه، اصول عملیه. همین سه قسم. مبحث مربوط به ادله شرعی سه جهت دارد: دلالت دلیل شرعی که باید درباره حدود و قواعد و قوانین این دلالت بحث شود. مباحث الفاظ در این بحث جای می‌گیرد. اثبات صدور آن از سوی شارع، یا به تعبیری اثبات صغرای استدلال فقهی. مباحثی نظیر تواتر، اجماع، خبر واحد، سیره، شهرت درباره اثبات صدور دلیل از شارع بحث می‌شود. حجیت دلالت دلیل یا اثبات کبرای استدلال فقهی که مبحث حجیت ظهور و تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت در این قسمت قرار جای دارند، و مبحث ادله عقلیه که در این مبحث پیرامون آن دسته از قضایای عقلی که میتوان از آنها به نتیجه حکم شرعی دستیافت بحث میشود. این قضایا بر دو قسمند: قضایایی که میتوانند بدون مقدمه شرعی حکم شرعی را نتیجه دهند، مستقلات عقلی. قضایایی که تنها با زمینه مقدمه شرعی حکم شرعی را نتیجه میدهند، غیر مستقلات عقلی. در مباحث ادله عقلی به دو نوع بحث پرداخته می شود: بحث صغروی که پیرامون اصل حکم عقل است که آیا عقل چنین حکمی می کند یا نه، بحث کبروی که در صورت ثبوت حکم عقل آیا حکم عقل با حکم شرعی تلازم دارد یا ندارد، مبحث تلازم بین حکم شرع. مبحث اصلی سوم چیه؟ مبحث اصول عملیه، که در اینجا مناسب ابتدا مقداری درباره مبادی احکامیه تصدیقیه این مبحث بحث بشه، مثل بحث درباره فرق میان ادله و اصول عملیه و حدود اثبات مدلول در هر یک از اینها از آنها، و اینکه آیا مدلول التزامی در هر یک از این نوع دو نوع دلیل به وسیله آن دلیل ثابت می شود یا نمی شود، و اینکه چرا مثبتات ادله حجتند لیکن مثبتات اصل حجت نیستند. سپس درباره خود اصول عملیه بحث می شود، که اینم دو تا قسم داره، به دو بخش تقسیم میشه: اصل عملی عهده‌دار تبیین وظیفه عملی در مورد شک مقرون به علم اجمالی مثل اسارت اهلیات، اصل عملی عهده‌دار تبیین وظیفه عملی در مورد شک غیر مقرون به علم اجمالی، یا به تعبیر دیگه شبهه بدویه که مبحث براءت و استصحاب باشه. اینم خلاصه، اینم خلاصه تقسیم دوم. این تقسیمیه که این تقسیم های معروفه. حالا یه تقسیم
نداره.
نه این خودش یه نقصه. البته خب
اگر احیانا میتونن اضافه بکنن تو چاپ ببری؟
بله میتونن. اون تو میدونین دیگه، ما علمامون دسته به قدرت علمی و حوصله تحقیق معمولا تتبعاشون ساماندهی میشه. مثلا آقای شبزنده‌دار خب حوصله تحقیقش بسیار بالاست، غیر از آقای سیستانی همه رو میبینه. خب آقای سیستانی خیلی مورد نظر نیستن. حالا
از این جهتی که منبع معتبری ندارن.
چرا دیگه، عرافه تو همه میدونن. حالا شما به هر
چه مبحثی از عرافه
بابا نگید، اینو عرافه تو بس مشتق داره. بعد تا بعد شما نگاه بکنید،
این مهمترین مباحث مثلا اصول رو ندارن.
میدونم. اولا که حالا دیدید که این تغییراتی که توی نت هست خیلی از مباحث مهمم دارن.
اول شاید اونا آگاه نیستن.
بله اونا آگاه نیستن، ولی تو خود عرافل اگه بحث صرف مباحث مثل تقسیم بندی علم و اصول باشه، یکی از کسایی که مفصل مطرح کرده، بسیار مفصله. ما حالا شما میبینید مبحث ثالث منهج علم و اصول، ببینید صفحه 30 تا 58، یعنی چند صفحه میشه؟ 28 صفحه ایشون مطرح کرد. کی 28 صفحه رجوع تقسیم علم و اصول بحث کرد؟ هیچ کی اینقدر بحث
تقسیم رو قبول،
فقط تقسیم رو بحث کرد.
آقای شوریری همه
آقای شبزنده دار اون مبارزشون تو مبارز همین تقسیم بوده؟ نه نبوده. نه من این مثال کلی زدم، خب میگم که حالا ایشون به قدر حوصله تحقیق و
اصلا خودش بیان کرده که هیچ جایی منقل و درست حسابی دستبندی شده مثل ایشون.
بله بله نه نداریم. خب دیگه حالا این هست دیگه،
اینجوری
بله. حالا ایشون میگه مختاره در تقسیم بندی علم و اصول ما البته میتونیم این قسمتش رو بخونیم.
ایشون چند صفحه تقریبا بحث کردن؟
ایشون صفحه 65 تا 85 20 صفحه
کلن
20 صفحه.
همین تقسیمات مرموم اسپانی همه
همه حتی خودشون بله تقسیم خودشون هم همه بود. حالا ایشون من اینو بخونم این تیکر رو بنابر آنچه گذشت. ببینید آخه یه واقعیتیه، اصلا کسی به این بحث رو نپردازه نپرداخته. چرا؟ چون هیچ تأثیر خاصی تو اصول نداره. چه تأثیری داره؟
تغییر به اصول؟
باشه چه تأثیر؟
همین تأثیری شما فرمودید آقای سیستانی یک اصول
درست کردن که آقای سیستانی اینطوری هستند، دیگران که اینطوری نیستن، واقعا تأثیر نداره. چون شما حالا بگو که چه زاویه این بله تو اصولشون تأثیر نداره، چون تو اصول میان آقا الفاظ میان اقوال مطرح میکنن مناقشه میکنن یه قول انتخاب میکنن، اونجا نمی که انتخاب میکنن تأثیر خاصی در فقه به اون معنی که اونطور نداره که نمیخوام بگم که مثلا چرا تو باب تعارض تو باب تزاهم تو ابواب دیگه مهندسی نمیکنه فقهشون رو، شکل به فقه نمیده. بله در وقتی که مبحثش مثلا مبحث تعارض یا تزاهم پیش میاد یه تغییری در نتیجه استنباط و فتوای اون آقا داره، ولی اینکه سبک استنباطی طرف که سبک حکمشناسیشو تغییر بده ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. لذا واقعا حالا ایشون هم مطرح کرده از حوصله در تتبع و تحقیقشه که تا 20 صفحه مثلا مطرح کرده، ولی اصلا کسی این بحث رو آقا مکارم اومدن تقسیم خودشون رو گفتن تا مثلا دوها رفتن، اصلا خیلی که اصلا مطرح نکردن، از موضوع علم اصول شروع میکنن، اصلا از تقسیم علم اصول شروع نمیکنن، از موضوع علم اصول شروع میکنن. ایشون تازه این بحث که تموم میشه بحث بعدیشون فهم میکنم تازه موضوع علم اصول باشه. نه بحث بعدیشون ارتباط بین فکر اصولی و فلسفی و تأثیرات فکر فلسفی علاقه علم اصول به علم علوم ادبی، علاقه علم اصول به علم فقه که اونم خیلی بحثای جالبی مطرح میکنن. تقریبا بله اینا هر جزء مقدماته. بله ایشون جلوتر موضوع علم اصول بله ایشون تازه بحث تمایز علوم بله ببخشید نه جلوتر موضوع علم صفحه 94 تقریبا میشه گفت تازه دیگران کجا شروع میکنن ایشون اونجا شروع میکنن بحث اینکه موضوع علم چیه چیه و واقعا اونجا هم باز حرفاشون خیلی جالبه، من میخوندم بسیار حرفای جالبی دارن. بله حالا میخوام عرض بکنم که ایشون میگن که بنابر آن چه گذشت، ما الحمدلله اذانم که گفته میشه به این مسجد قشنگ به قبل از اذانش هم میرسیم، انقدر اون مسجد تأخیر میندازه که بنابر آن چه گذشت مسائل علم اصول نظر ایشون هم بخونیم که خونده باشیم، همگی پیرامون قواعد دلالت دلیل بر حکم فقهی یا قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی بحث میکنن و جامع مشترک میان قواعد دلالت دلیل و قواعد اثبات خود دلیل بر حکم فقهی است که موضوع علم اصول است. ایشون میگه که دو جوره، اون دلیل بر حکم فقهی اون وقت میشه مشترک. طبق این بیان مسائل علم اصول به 5 دسته تقسیم میشوند: قواعد دلالت وضعی دلیل بر حکم فقهی، قواعد دلالت ذاتی یا عقلی دلیل بر حکم فقهی، قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی شرعی واقعی، قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عملی عند فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی، قواعد اثبات دلیل بر حکم فقهی عند تعارض دلیلین. که بعد ایشون میگن که این تقسیم کلیه امتیازات تقسیمات دیگر رو داره و داره شرط لازم تقسیم منطقی هست، چون مقسمش معلومه، مقسمش چیه؟ دلیل بر حکم فقهی. جهتش معلومه. جهتش چیه؟ دلیل بر حکم فقهی از جهت اثبات و دلالت. بعدم اقسامش متداخل نیستن، رابطه منطقی هم میونه اقسام برقراره، یعنی شون چهار تا اشکال داره به تمام تقسیم ها. گاهی اوقات مقسم که البته مثلا شاید همه معلوم باشه، ولی گاهی اوقات جهت تقسیم معلوم نیست، بعد اقسام تداخل دارن، یا رابطه منطقی میونه برقرار نیست، که ایشون میگه رابطه منطقی هم میان اقسام برقراره، زیرا حیث مورد نیاز فقیه در استدلال بر حکم فقهی حیث اثبات دلیل و دلالت دلیل، و حیث اول یعنی حیث اثبات منقسم است به حیث اثبات دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل بر حکم شرعی در مورد فقدان دلیل بر حکم شرعی واقعی و اثبات دلیل عند تعارض دلیلان، و حیث دلالت نیز منقسم به دلالت وضعی و دلالت ذاتی یا عقلیه. بنابراین اقسام همگی بر مبنای یک رابطه منطقی از یکدیگر جدا شده و کنار یکدیگر قرار گرفتن. پنجمین خوبیش چیه؟ این تقسیم نسبت به کلیه آنچه علمای اصول در علم اصول آورده‌اند که حسب القاعده نباید اعتباطی باشد با تای دستدار، و باید بر مبنای اشتمال بر ملاک و ضابطه اصولی بودن باشد، فراگیرتر است. بعد ایشون میگن که حالا ما طی این مقدمات بحث پیرامون مسائل علم اصول رو شروع کنیم. فصل اول قواعد دلالت وضعی دلیل بر حکم فقهیه. انصافا این اصول فقه نوین من تو کانالم نشد معرفی کنم، اگه کسی میخواد یه اصول فارسی جامع روون نسبتا دقیق بخونه، کتابشون انصافا کتاب خوبیه، هم اقوال رو خوب مطرح کرده، هم بالاخره ایرادات رو خوب مطرح کرده، هم خود ایشون نسبتا دقیقه. دو جلد البته، این جلد اولشه.
نه
فعلا دو جلد بیرون اومده. جلد اول قواعد عامه دلالت لفظیه که فکر نمی کنم تموم شده باشه، ولی جلد دوم هم جلد اول بحثای نوعی هم داره، مثلا ببینید قواعد عامه دلالت لفظی استعمالی عقل عرف بحثای نوع هم دارن. ایشون فکر جالبی داره، توی بهشون عرض کردم توی اون صفحات قبلش هم از حیث بحث موضوع علم اصول و ملاک تمایز در بحث جایگاه علم اصول و ملاک تمایز علوم، ایشون حرفای نو و جالبی داره. من هیچ کی ندیدم این حرفا رو داشته باشه. انصافا نشون دادن که به فلسفه هم اشراف خوبی دارن. حالا آخرین بحثی که ایشون توی این بحثای قواعد دلالت لفظی بحث کردن، مطلب نهم عدم جریان اطلاق در نسبت ناقص است. بحث اطلاق مقامی و این هاست. این آخر بحثی که ایشون مطرح کردن، کتاب خوبیه به نظر، اگه طلبه اون خیلی حوصله یا توان عربی خوندن نداره، کتاب خوبیه. حالا ما دیگه جلسه بعد بعد وارد بشیم. 20 صفحه ایشون بحث کرده. بله دیگه اولاد بالاخره
مرجع اون هست.
نه دیگه، ما فقط میخواستیم همین تقسیم بندی چیزا رو بخونیم، بعد وارد عرافت میشیم. عرافت خب خودش خیلی بحث مهمی داره، 20 صفحه. بالاخره بعد لب مطالب ایشون رو ما بگیم که بعد بتونیم تو این قسمت ابراز نظر بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.